وصل 16.
همین که چشمم به ساحل لینیت افتاد، ناگهان توقف کردم. کلبه روشن بود و مسلماً کسی در آن. فکر کردم باید زوربا برگشته باشد و از این فکر خوشحال شدم. میخواستم بدوم ولی خودداری کردم. پنداشتم بهتران است که وجد و سروری را که از دیدار او در خود احساس میکنم مخفی بدارم و برعکس لازم بود خود را رنجیده خاطر نشان داده در باب غیبتش بازخواست به عمل آورم. زوربا را برای انجام کارهای ضروری فرستاده بودم ولی او با استفاده از پول من اوقات خود را با یکی از این دلبرهای کاباره‌ای گذرانیده و پس از 12 روز تأخیر بازگشته است. آری، می بایست چنین وانمود کنم که از رفتار وی بسیار خشمگینم. این ضروری بود. مخصوصاً آهسته راه می رفتم تا آتش خشم را در وجود خیش شعله ور سازم. سعی بسیار کردم که واقعاً عصبانی بشوم. جبین در هم کشیدم، مشتها را گره کردم و هر آنچه را از فردی عصبانی و خشمگین سر می زند انجام دادم. ولی در منظور خیش توفیق نیافتم. عجبتر آنکه هرچه جلوتر می رفتم بر مسرت و شادیم می افزود. آهسته نزدیک کلبه آمدم و از ورای پنجره کوچکی که روشن بود به درون اتاق نظر افکندم. زوربا کنار اجاق زانو زده مشغول تهیه قهوه بود. قلبم فرو ریخت. فریاد زدم: زوربا! در یک لحظه در باز شد و زوربا پای برهنه به خارج دوید. گردنش را تکان داد، نگاهی به اطراف انداخت و ناگهان مرا دید. آغوش گشود تا مرا در بر گیرد، ولی فوراً منصرف شد و دستها را فرو افکند. با شک و تردید و با قیافه‌ای رسمی و بی حرکت در برابرم ایستاده گفت:
ارباب، خوشحالم که تو را دوباره می‌بینم.
من در حالی که می‌کوشیدم صدایم لحنی پرخشم و غضب داشته باشد، به طرزی مسخره‌آمیز گفتم: من هم از اینکه قدم رنج فرمود و بازگشتی خوشحالم. لطفاً همانجا بیست و جلو نیا. بوی صابون عطریت انسان را خفه می کند. زوربا گفت:
ارباب، اگر می دانستی با چه جان سختی حمام کردم و خود را پاکیزه ساختم. راستی را که پوست آفتاب سوختم را قبل از اینکه تو وارد شوی تراش دادم. یک ساعت تمام بدنم سنباده کشیدم. این بوی لعنتی. در هر حال اینکه مهم نیست، دیر یا زود برطرف می شود. اولین بار که نیست، حتما بو از بین خواهد رفت.
در حالی که خنده مجالم نمی داد گفتم: بهتر است برویم تو. به کل برفتیم. بوی عطر، پودر، صابون و زن سراسر کلبه را فرا گرفته بود. در کلبه چشمم به صندوقی افتاد، پر از کیف دستی زنانه، صابون عطری، جوراب، یک چتر آفتابی قرمز رنگ و دو شیشه کوچک عطر. در حالی که به صندوق اشاره می کردم گفتم: آخر تو را به خدا، این چه وضعی است؟ این صندوق اساسی درون آن چیست و مربوط به کی؟ زوربا در حالی که سر را پایین انداخته بود زیر لب گفت:
سوغات.
با لحنی خشمگین گفتم:
سوغات؟ سوغات یعنی چه؟ ارباب، سوغات هست. سوغات برای بوالینای کوچولو. عصبانی نشو ارباب. به زودی عید پاک فرا می رسد و او هم بشری است. باید هدیه ای بگیرد. اینطور نیست؟
بار دیگر در حالی که سعی می کردم از خنده جلوگیری کنم گفتم: مهمترین چیزها را فراموش کردی.
چه چیزی را؟
معلوم است دیگر، تاج عروسی را.
منظورت چی ارباب؟ من که نمیفهمم.
موضوع رو برای شهر داده گفتم که چگونه پری دریای پیر را دست انداخته بودم. زوربا چند ثانیه‌ای سرش را خارانید، فکری کرد و سپس گفت:
ارباب ببخشی ها، اگر به تو بر نخورد باید بگویم که نمیبایست چنین کاری کنی. این نوع شوخی ها، میدانی آخر زنها موجوداتی ضعیف، ظریف و حساس هستند. چند بار باید این مطلب را تکرار کنم. زنها نظیر ظروف چینی هستند. باید خیلی با احتیاط با آنها برخورد کرد. توجه میکنی ارباب؟
من احساس خجالت کردم. پشیمان شده بودم ولی پشیمانی سودی نداشت. لاجرم موضوع صحبت را عوض کرده پرسیدم: خب، کابل ها چه شد؟ سایر لوازم چی؟
همه چیز آماده است. اصلا نگران نباش. بنابر معروف اگر علی ساربونه میدونه شطور را کجا بخوابونه. کابل، خط آهن، لولا، بوبولینا، همه چیز روبراه است.
قهوه جوش را از روی آتش برداشت. فنجان مرا پر کرد. چند عدد نانشیرینی میوه‌ای کنجددار که همراه آورده بود به اضافه مقداری حلوا به من داد. آخر میدانست که من حلوا را فوق‌العاده دوست دارم. سپس با لحنی پر عطوفت گفت:
یک قوطی بزرگ حلوا برایت آوردم. میبینی ارباب که تو را فراموش نکرده بودم.
در حالی که قهوهش را جرعه جرعه می نوشید و حلقه های دود سیگار را از منخرین خود خارج می ساخت، نگاهی به من انداخت و گفت:
یک جعبه کوچک هم بادام کوهی برای توتی آوردم. می بینی هیچ کس و هیچ چیز را فراموش نکردم.
در این لحظه چشمانش مانند چشم مار کبرا مرا افسون کرده بود. من هم با لحن مهربانی گفتم: خب پیر ناغلا، برای آن مسئله‌ای که ناراحتت کرده بود راه حلی پیدا کردی؟
کدام مسئله ارباب؟
اینکه زن هم بشر هست یا نه. زوربا در حالی که دستش را تکان می‌داد گفت:
آن مسئله که حل شده است. زن هم بشر است، بشری مثل ما، منتها بدتر از ما. به محض اینکه چشمش به کیف پول تو بیفتد اختیار از کف می‌دهد، در دامنت می‌آویزد، آزادیش را از دست می‌دهد و از این کار خود راضی هم هست، زیرا همیشه محتویات کیف پول در اعماق وجودش برق می‌زند. اما به زودی، خب ول کن ارباب.
برخاست، ته سیگارش را از پنجره به خارج پرتاب کرد و چنین گفت:
حالا بیا مردانه صحبت کنیم. هفته مقدس نزدیک است. کابل خریده ایم و حالا وقت آن است که به دیر برویم و از آن خوک ها اسناد اراضی جنگلی را بگیریم. بدیهی است این کار باید قبل از آنکه سیم نقاله ما را ببینند انجام بگیرد. متوجه هستی ارباب؟ وقت می گذرد و اگر بخواهیم با تنی و باری به هر جهت و دست لرزان پیش برویم، هیچ وقت به مقصود توفیق نخواهیم یافت. باید موضوع را با عزمی راسخ دنبال کنیم و کار را جدی بگیریم. باید هرچه زودتر کشتی ها را بار کنیم تا آنچه خرج شده جبران شود. سفر کاندیا خیلی خرج برداشت. میبینی ارباب؟ آن شیطان اشوگر.
در این لحظه خاموش شد. دلم برایش سوخت. مانند کودکی بود که مرتکب فعل خطایی شده و از خجالت نمیداند چگونه آن را جبران کند. لاجرم از شرم بر خود میلرزد. به خود گفتم: مرد، خجالت نمیکشی؟ چگونه حاضر میشوی وجودی مثل زوربا در برابرت از ترس بلرزد؟ آیا زوربای دیگری پیدا خواهی کرد؟ بیا و خط بطلان بر تمام خطاهایش بکش. سپس به صدای بلند گفتم: زوربا، دست از سر شیطان بردار. او به درد من و تو نمیخورد. گذشته گذشته است. من همه را فراموش میکنم. سنتورت را بردار و بیاور اینجا. بار دیگر آغوش گشود تا مرا در بر بگیرد، لکن باز هم با تردید خودداری کرده دست ها را فرو افکند. به یک خیز خود را به دیوار رسانید. نوک پا بلند شد و سنتور را برداشت. در پرتو چراغ دیدم که موهای سرش نظیر قیر کاملا سیاه شده. گفتم: پیر سگ، با موهای سرت چه کردی؟ این موهای سیاه از کجا آمده؟ خنده‌ای کرده گفت:
رنگ کردم ارباب، ناراحت نشو، رنگ کردم. آن موهای جوگندمی خوشایند نبود.
چطور؟
راستش رو بگویم، علت اصلی خودخواهی بود. روزی با لولا قدم می زدیم. من بازویش را گرفته بودم. نه اینکه کاملا دستش را گرفته باشم، فقط انگشتانم با دست او تماس داشت. پسرکی ابله و نیم وجبی که قدش از دست من بلندتر نبود، پشت سر ما به راه افتاده شروع کرد به داد و بیداد کردن. کلمه رکیکی به او گفتم، ولی پسرک بی شرم داد کشید: عجب، آی بچه دوست، این دختر را کجا میبری؟ حتما حالت لولا را درک میکنی. فوق‌العاده شرمنده شد. من نیز لاجرم همان شب به آرایشگاهی رفتم و موها را سیاه کردم.
خندیدم. زوربا با قیافه جدی و عصبانی به من نگاه کرده گفت:
آیا این کار به نظر تو مضحک است ارباب؟ صبر کن تا بگویم انسان چه حیوان غریبی است. از روزی که موهایم را سیاه کردم به کلی عوض شدم. قطعا فکر کردی که من به عنوان تفنن موهایم را رنگ کردم. شاید خودم هم ابتدا چنین تصوری داشتم، ولی خب انسان همه چیز را به زودی فراموش می کند. در هر حال همانطور که گفتم، من فرد دیگری شدم. سوگن یاد می کنم که قوی تر شدم. لولا هم این موضوع را درک کرده. آیا به خاطر داری که من همیشه از درد پشت می نالیدم؟ اکنون اثری از آن درد نیست. از روزی که موهایم را رنگ کردم تا کنون دردی نداشتم. قطعاً حرفهایم را باور نمی کنی، چون در کتابهایت از این موضوعات مطلبی در میان نیست.
پوزخندی زد ولی گویا پشیمان شد و چنین ادامه داد.
ارباب، اگر اجازه بدهی بگویم که تنها کتابی که من در عمرم خواندم کتاب سندباد بحری است و از آن نتایج و فواید بسیار بردم.
سنتور را به آهستگی و مهربانی بیرون کشید و گفت
بهتر است برویم بیرون. سنتور نمیتواند بین چهار دیوار اتاق محصور بماند. سنتور هم وحشی است و نیاز به فضای باز دارد.
از اتاق بیرون رفتیم. ستارگان در آسمان چشمک می زدند. کهکشان در آسمان کران تا کران ممتد بود. دریا کف بر لب می آورد. روی ماسه های ساحلی نشستیم. امواج آب به پاهای من می خورد. زوربا گفت
ارباب، شنیده ای که گفتند هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی؟ باید خوش باشیم. حالا هم اگر کار درست نشود کوشش خود را می کنیم و از پای فرو نمی نشینیم. حالا برویم سراغ سنتور.
گفتم زوربا، یک آهنگ از مقدونیه زادگاه خودت بنواز.
نه، یک آهنگ از کرت زادگاه تو خواهم نواخت. در کاندیا ترانه یاد گرفتم که زندگی مرا دگرگون ساخته است.
لحظه فکر کرد و چنین به سخن خود بیفزود.
نه، زندگیم را واقعا دگرگون نکرده، ولی فقط می دانم که حق با من بود.
انگشتانش را بر سنتور گذاشت، سرش را تکان داد و با صدایی وحشی، خشن و دردآلود چنین خواند.
هنگامی که تصمیمی گرفتی، پا پس کشیدن معنایی ندارد. مدام پیش برو و به سستی مگرای. در جوانی داد از این جهان گذری بگیر، زیرا جوانی باز نمی گردد. بنابراین دل قوی دار و پای پس مکش.
غم و غصه ها برطرف شد، ناراحتی های گذشته معدوم گشت. روح به اوج تعالی خود رسید. لولا، لینیت، سیم نقاله، ابدیت، نگرانی های کوچک و بزرگ همه دود شد و به هوا رفت. آنچه بر جای مانده بود فقط و فقط پرنده پولادین روح بشر بود که آواز می خواند. وقتی ترانه ها به پایان رسید به صدای بلند گفتم زوربا، همه را به تو می بخشم. هر کار که کرده ای، آن زن، رنگ کردن مو، پولی که از دست دادی، همه را به تو بخشیدم. فقط خدای را دست از خواندن نکش.
زوربا بار دیگر گردن دراز خود را تکان داده چنین خواند. دلیر باش، به نام خداوند رو خطر کن، هرچه باد آباد. بکوش تا نبازی، مسلماً برنده خواهی بود.
تعدادی از کارگران که نزدیک معدن خوابیده بودند پس از شنیدن ترانه برخاستند. از تپه پایین آمدند و نزدیک ما چون باتمه بر زمین نشستند. ساکت و خاموش به ترانه مورد علاقه خود گوش می دادند. غیر در کمرشان به حرکت در آمده بود. سرانجام چون نتوانستند بیش از این خودداری کنند، از ظلمت به در آمده نیمه برهنه با موهای ژولیده و شلوارهای پف کرده جلو آمدند. گرداگرد زوربا و سنتور او حلقه زده و روی ماسه های ساحلی شروع کردن به دست افشانی و پای کوبی. من با سکوتی آمیخته با هیجان آنها را نگاه می کردم. با خود گفتم این همان رگه واقعی است که همواره دنبالش بودم. راستی را که رگه دیگری نمی خواهم. روز بعد، قبل از طلوع آفتاب، فریادهای زوربا و صدای کلنگ در راهروهای معدن تنین انداز بود. کارگران شوریده و دیوانوار کار می کردند. تنها زوربا بود که می توانست آنها را به این نحو به کار وادارد. با حضور او کار تبدیل به شراب، زن و موسیقی می شد و کارگران از خود بی خود و سرمست می شدند. خاک در زیر دست او زنده می شد و جان می گرفت. سنگ، زغال، چوب و کارگران هم از این رستاخیز پیروی می کردند. در تونل ها و زیر چراغ های استیلن نوعی جنگ واقعی در گرفته بود. زوربا در جبهه مقدم قرار داشت و به نبردی تن به تن دست می زد. برای هر یک از تونل‌ها و رگه‌ها اسمی تعیین کرده و کلیه نیروهای نامرئی را سیمایی بخشیده بود، به طوری که دیگر فرار از دست زوربا برای آنها مشکل می‌نمود. اولین تونل را کاناوارو نام نهاده بود و همواره می‌گفت حال که می دانم اسم این تونل کاناواروست، آیا تصور می کنی بتواند از چنگ من بگریزد و خود را پنهان سازد؟ من اسمش را می دانم. دیگر قدرت آن را ندارد که به من حقه بزند. تونل های مادر روحانی، پاکج و هرزگرد نیز همین وضع را دارند. یکایک آنها را می شناسم. هر یک را با اسم مخصوص خود. بدون اینکه زوربا متوجه شود داخل معدن شدم. زوربا مثل کلیه مواقعی که سرخوش بود مرتباً به کارگران دستور می داد. تندتر، بیشتر، زودتر کار را تمام کنید. مگر جان ندارید، باید سراسر کوه را از پای در آوریم. به ما می گویند مرد، مگر اینطور نیست. ما افرادی هستیم که باید رویمان حساب کرد. من تصور می کنم که حتی خداوند هم اگر نیروی ما را ببیند به لرزه در خواهد آمد. ما پیروز خواهیم شد و این کوه را از پای در خواهیم آورد. آنچه بتواند ما را در هم بکوبد باید خیلی بیش از این کوه باشد. شما کرتی ها و من اهل مقدونیه. ما همانیم که ترک ها را شکست دادیم و در هم کوبیدیم. بنابراین آیا قادر نخواهیم بود این کوه کوچک را از پای درآوریم؟ بجنبید، یالا زودتر، بیشتر. شخصی به طرف زوربا دوید. در روشنایی چراغ استیدن چهره میمیکو را تشخیص دادم. با صدایی ضعیف گفت:
زوربا، زوربا.
زوربا سر برگردانید و در یک نظر او را شناخت. دست نیرومندش را بلند کرد و داد کشید:
برو گم شو، زود جای بپرداز.
پسرک هالو گفت:
او مرا فرستاد. بی 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 و زن مرا.
گفتم برو گم شو، ما اینجا کار داریم، زود.
میمیکو با سرعت هرچه بیشتر دور شد. زوربا از روی خشم و غضب آب دهان بر زمین افکنده گفت:
روز وقت کار است. روز مربوط به مردان است. شب وقت تفریح است و به زن پرداختن. این دو را که نباید با هم مخلوط کرد.
در همین موقع من به او نزدیک شده گفتم: ساعت 12 است، یعنی وقتی که باید دست از کار کشید و به صرف غذا پرداخت. زوربا روی برگردانید، مرا بدید، چهره ترش کرد و گفت:
ارباب، منتظر ما نباش، متوجه هستی؟ تو برو و غذایت رو بخور. ما 12 روز از کار عقب هستیم. باید به نحوی این عقب افتادگی رو جبران کنیم.
از تونل خارج و به دست دریا روانه شدم. کتابی را که با خود داشتم گشودم. گرچه قبلا گرسنه بودم، گرسنگی فراموش شد. با خود گفتم اندیشه و تفکر هم خود معدنی است. در آن به راه افتادم و در طولانی ترین و عمیق ترین دالانهایش پیش رفتم. کتابی بود ناراحت کننده، مشتمل بر شرح مبسوطی از کوههای مستور از برف تبت، ابرهای اسرارآمیز، راهبهای ساکت و خاموش با لباسهای زرد زعفرانی رنگ خود. راهبانی که اراده خیش را متمرکز کرده به فضا هر شکلی که بخواهند می بخشند. در کتاب قله های شامخ و هوایی پر از ارواح را می دیدم. زمزمه عبس زندگی بشری هیچگاه تا این ارتفاعات فرا نمی رود. راهب بزرگ شاگردان خود را که بین 16 تا 18 سال دارند همراهی می کند و نیمه شب آنان را به دریاچه یخی در کوهستان سوق می دهد. این نوع آموزان در دل شب یخ را می شکنند، لباسهای خود را در آن آب سرد فرو برده، سپس آنها را می پوشند و آنقدر صبر می کنند تا لباسها با حرارت بدنشان خشک شود. بار دیگر لباس ها را کنده، آنها را در آب سرد فرو می کنند و مجدداً می پوشند تا با حرارت بدنشان خشک شود. این عمل را 7 بار متوالی انجام می دهند. سپس به دیر باز می گردند تا برای فرایض دینی بامدادان خود را آماده سازند. به تلی که بین 4500 تا 5500 متر ارتفاع دارد صعود می کنند. ساکت و آرام آنجا می نشینند و به طور منظم نفسهای عمیق می کشند. از کمر به بالا لخت هستند ولی سرما را احساس نمی کنند. جامی آب یخزده بر دست می گیرند، چشم به آن می دوزند و تمامی نیروی خود را بر جام متمرکز می سازند تا آب به جوش آید. آنگاه با آن چای تهیه می کنند. راهب بزرگ شاگردان را گرد خود جمع کرده چنین می گوید: وای بر کسی که در اندرون خود چشمه خوشبختی نداشته باشد. وای بر کسی که بخواهد رضایت خاطر دیگران را فراهم سازد. وای بر کسی که تصور کند این زندگی و زندگی بعدی یکی نیستند. شب فرا رسیده بود و ظلمت دیگر اجازه نمیداد کتاب بخوانم. آن را بستم و چشم به دریا دوختم. فکر کردم وقت آن فرا رسیده که خود را از دست کلیه این اشباح، یعنی بودا، خدا، مام میهن و عقاید و افکار رهایی بخشم. ناگاه دریا سیاه رنگ شد. ماه نو به سرعت غروب می کرد. در باغهای دوردست سگها پارس می کردند و مسیلها صدای پارس آنها را منعکس می ساختند. زوربا از راه رسید. سراپایش کثیف بود. پیراهنش تک تک شده بود. کنار من نشسته با شادمانی گفت:
کار امروز خوب بود. خیلی کار انجام دادیم.
حرفای زوربا را شنیدم ولی گویی معنای آن را درک نکردم. فکرم هنوز در آن کوهستان‌های پرنشیب و فراز سیر می‌کرد. زوربا پرسید:
ارباب، کجایی؟ فکرت متوجه کجاست؟ آیا دارد دریاها را سیر می‌کند؟
از این گفته زوربا به خود باز آمدم. نگاهی به زوربا کرده سری تکان دادم و گفتم: تو خیال میکنی یک سنباد بحری حیرت انگیز هستی و حرفهای بزرگ بزرگ میزنی زیرا قسمتهای از دنیا را زیر پا گذاشته ای، ولی راستی را که هیچ ندیده ای، مطلقاً هیچ چیز. من هم همینطور. دنیا بسی وسیع تر و بزرگتر از آن است که ما میپنداریم. مثلا هنگامی که ما سفر میکنیم و خشکیها و دریاها را در مینوردیم، آیا فلواقع فکر، تصور و دید من از آستانه در کلبه من فراتر رفته است؟ زوربا لبهای خود را قنچه کرده خاموش ایستاده بود. مانند سگ با وفایی که کتک خورده باشد خورخور می کرد. من به سخن خود چنین ادامه دادم: در دنیا کوههایی هست بس عظیم که روی آنها دیرهای متعددی بنا شده است. در این دیرها راهبهایی با لباسهای زرد زعفرانی رنگ زندگی می کنند. این رهبانان مدت یک یا دو یا شش ماه چهار زانو بر زمین می نشینند و فکرشان را متوجه موضوع واحدی می کنند.
آره، موضوع واحدی، می فهمی؟ نه دو موضوع، فقط و فقط یک موضوع.
آنان مانند ما به زن و لینیت یا کتاب و لینیت نمی اندیشند، بلکه فکر و حواس خود را متوجه یک موضوع واحد و فقط همان یک موضوع می کنند و معجزاتی از آنها سر می زند. مثلا هیچگاه ذره‌بینی را مقابل پرتو خورشید گرفته ای؟ ذره‌بین جملگی اشعه خورشید را که بر آن میتابد بر نقطه واحدی متمرکز میسازد و زوربا در نتیجه آن نقطه مشتعل میشود. میدانی چرا؟ زیرا انرژی متمرکز در آن اشعه متفرق نشده، بلکه در نقطه واحدی متمرکز گشته است. در مورد فکر و ذهن آدمی نیز وضع به همین منوال است. انسان هم اگر حواس خود را متوجه موضوع واحدی، آری فقط موضوع واحدی بکند، میتواند معجزاتی انجام دهد. متوجه شدی زوربا؟ زوربا نفس نفس می زد. یک لحظه تکانی خورد. مثل اینکه می خواهد فرار کند. ولی خودداری کرده با صدایی بلند گفت:
ارباب ادامه بده.
ولی بلا فاصله از جای خود پریده گفت:
ارباب ساکت، ساکت. این حرفا چیست که به من می زنی؟ چرا می خواهی فکرم را خراب و مسموم کنی؟ من سرخوش و شنگول بودم. چرا مرا منقلب و عصبانی کردی؟ من گرسنه بودم و از طرف خداوند و شیطان، لعنت بر من اگر بین آنها فرقی قائل باشم. تکه استخوانی به طرفم انداخته شد و من سرگرم لیسیدن آن بودم. دومم را تکان می دادم و می گفتم متشکرم، ممنونم، ولی حالا تو؟
پای بر زمین کوفت، روی از من برگردانید به حرکتی کرد که نشان رفتن به طرف کلبه بود. ولی ظاهراً آتش و انقلاب درون هنوز خاموش نشده و برطرف نگشته بود. لاجرم ایستاد و گفت:
اوف، اوف، ای خدا شیطان، استخوان خوشمزهی به طرفم انداختی. یک دلبر پیر کاباره‌ای، قایق قرازهی که حتی نمیتواند روی آب بماند.
خم شد. مشتی ماسه جمع کرده آنها را به دریا فرو ریخت. سپس چنین ادامه داد:
او کیست؟ چه کسی این استخوانها را به طرف ما پرتاب میکند؟ ها، چه کسی؟
کمی مکس کرد و چون پاسخی نشنید با هیجان بیشتری افزود:
ارباب چرا حرف نمیزنی؟ چرا ساکت ماندی؟ آیا حرفی نداری؟ اگر میدانی که او کیست به من هم بگو تا اسمش را بدانم. نگران بقیه کارها نباش، من خودم حسابی خدمتش خواهم رسید. اما اگر قرار باشد ندانسته و چشم بسته پیش بروم، چه مسیری را باید انتخاب کنم؟ اگر نسنجیده گام بردارم، مسلما راه گم خواهم کرد و به هیچ نتیجه‌ای نخواهم رسید.
گفتم زور با گرسنه هستم، برو کمی غذا بیاور، بگذار اول غذایی بخوریم.
ارباب، مگر نمی شود یک شب شام نخورد؟ یکی از عموهای من راهب بود، روزهای هفته جز نمک و آب چیزی نمی خورد. روزهای یک شنبه و ایام عید کمی سبوس هم به غذای خود می افزود. او 120 سال عمر کرد.
زوربا، می دانی چرا 120 سال عمر کرد؟ زیرا ایمان داشت. خدای خود را شناخته بود، لاجرم نگرانی و غم و غصه‌ای هم نداشت. ولی زوربا، ما خدایی نداریم که ما را سیر کند. پس بهتر از خودت آتشی برافروزی تا غذایی تهیه کنیم. سوپی پرماگه، گرم و پر از پیاز و فلفل. از همان سوپ‌هایی که هر دومان دوست داریم. غذایی می‌خوریم و بعد به بحث می‌پردازیم. زوربا با عصبانیت گفت:
چه بحثی؟ به محض اینکه معده پر شد، همه چیز فراموش خواهد شد.
کاملا صحیح است زوربا، اصلا غذا برای همین آفریده شده است. زود برو و یک سوپ ماهی درست کن تا از حال نرویم و مشاعرمان درست کار کند. ولی زوربا تکان نخورد، سر جای خود بی حرکت ماند. به من خیره شده و گفت:
ارباب گوش بده، میخواهم مطلبی را به تو بگویم. میدانم الان چه افکاری از مخیلت میگذرد. درست وقتی مشغول حرف زدن بودی، بدان پی بردم و در یک چشم بر هم زدن مانند برق به خاطرم خطور کرد.
در حالی که کنجکاو شده بودم گفتم: زوربا، چه افکاری از مخیلم میگذرد؟ گفت:
ارباب، تو میخواهی دیری بسازی و به جای رهبانان تعداد کمی از آن قلم پردازهای نظیر خودت را در آنجا گرد آوری. شب و روز مشغول کتابت و نوشتن بشوید. سپس نظیر قدیسین لاینقطع به موعظه و سخنرانی بپردازید. آیا درست حد زدم ارباب؟ بگو درست است یا نه؟
ناراحت شدم و سر فرو افکندم. رؤیاهای قدیم جوانی همچون بالهای عظیمی بود که پرهایش ریخت و انگیزه های صداقت، نجابت و سخاوت را از دست داده بود. آری، باید جامعه معنوی درست کرد و در آن فنا شد. تعدادی از دوستان، موسیقیدان ها، شعرا و نقاشان را در آن گرد آورد. تمام روز را کار کرد و شب به غذا خوردن، آواز خواندن، کتاب خواندن دست جمعی، بحث کردن در باب مسائل بزرگ بشریت و از بین بردن پاسخهای پیش پا افتاده و سنتی پرداخت. این است راه حقیقی زندگی. حتی مقررات و آیین نامه های این جامعه را قبلا تهیه و تدوین کرده بودم. نیز محل آن را در یکی از گردنهای کوهستان هیمتوس در نظر گرفته بودم. زوربا سکوت را علامت رضا تلقی کرده گفت:
پس درست حد زده بودم.
و پس از لحظه‌ای چنین ادامه داد:
خب ای راهب بزرگ و ای عالی جناب رئیس دیر، از تو تقاضایی هم دارم. از تو میخواهم که مرا هم به عنوان دربان دیر خود منصوب کنی تا بتوانم به قاچاق فروشی بپردازم و گاه گاهی بعضی چیزهای عجیب از قبیل زن، ماندولین، صراحی عرق، بچه خوک سرخ شده را به آن پهنه مقدس بیاورم تا به این ترتیب از تباه شدن زندگیت جلوگیری شده باشد.
زوربا خندید و شتابان به سوی کلبه رفت. دنبالش دویدم، بدون آنکه لب به سخن بکشاید ماهی را پاک کرد. من هم هیزمی تهیه کرده آتشی برافروختم. هنگامی که سوپ حاضر شد، قاشق‌ها را به دست گرفته از همان دیگ مشغول خوردن شدیم. هیچ کدام حرفی نزدیم. سراسر آن روز چیزی نخورده بودیم. لاجرم هر دو اشتهایی صاف داشتیم. مقداری شراب هم نوشیدیم. وضع روحیمان بهتر شد. سرانجام زوربا دهان گشوده چنین گفت:
ارباب، چه خوب بود اگر الان مادام بوبالینا اینجا پیدا می شد. برای او هم بهترین موقع است که بیاید. ولی خب خدا ما را از شر او حفظ کند. می گویند در بیابان لنگ کفش کهنه نعمت خداست. پرکاهی است که ما غریق‌ها خود را بدان بیاویزیم. و راستی را ارباب، که دلم برایش تنگ شده است. لعنتی.
دیگر از من نمی‌پرسی که آن تکه استخوان خوشمزه را چه کسی برایت انداخته است؟
ارباب، برای تو چه فرقی می‌کند؟ مانند ککی است که بر توده‌ای علف خشکیده افتاده باشد. استخوان را بردار و کاری نداشته باش که چه کسی آن را برایت انداخته است. حواست معطوف به این باشد که لذیذ و خوشمزه است یا نه؟ گوشتی هم به آن چسبیده یا نه؟ اینها سوالاتی که باید بکنی، بقیه باد هواست.
در حالی که با دست به پشتش میکوفتم گفتم قضا معجزه خود را کرد. جسم گرسنه آسوده شد و آرامش پیدا کرد و بدین ترتیب روحی هم که ما را سال پیچ میکرد قرین آرامش گردید. زود سنتورت را بیاور. درست در لحظه‌ای که زوربا برمیخواست تا سنتور را بیاورد، صدای قدم‌های تند و سنگینی از روی شنها به گوش رسید. پره‌های منخرین مودار زوربا تیر کشید و در حالی که بران خود می‌کوبید، با صدای آهسته گفت:
حلال زاده بود، پیدا شد. پیر سگ بوی زوربا را در هوا استشمام کرده، خود را به اینجا رسانید.
در حالی که برمیخواستم گفتم: من می‌روم. من که با او کاری ندارم. کمی گردش میکنم. بوبالینا هم به تو ارزانی.
شب بخیر ارباب.
زوربا، فراموش نکنی که به او قول ازدواج دادی. مرا نزد او دروغگو نکن. زوربا آهی کشیده گفت:
باز هم ازدواج کنم. قبلا که این غلط را کردم.
هر لحظه بوی تند صابون عطری نزدیکتر میشد. گفتم: زوربا، دل داشته باش. و فوراً از آنجا دور شدم. در خارج کلبه صدای نفس زدن ننه پری دریایی پیر شنیده می شد.